أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب، در مورد شخصیت حضرت صدیقه طاهره و در تحت توجه حضرت جمع شدیم که صحبت کنیم. نعمت بزرگیه که انسان یک همچین صحبتی داشته باشه. عالم ما عالم غفلت هاست. در دعایی که توصیه شده که زیاد خونده بشه، و این دعا انسان رو کمک میکنه در عبور از دنیا، این تذکر داده شده: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. خدایا به من روزی عظیم پهلو تهی کردن از سرای فریب ها را بده. دار الغرور، سرای فریب، و الانابة الى دار الخلود، و روزی کن به من رجوع به سرای سرور و خلود و جاودانگی، و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. استعداد برای مرگ قبل از نزول مرگ. این دعا که من را روزی کن تا از دنیا پهلو تهی کنم، دعا برای مرگ انسان نیست که خدای مرگم رو برسون از دنیا خارج بشم. دعا برای انتقال و عبور از دنیا در همین دنیاست، و هنر هم همینه که کسی در همین دنیا از دنیا پا فراتر بگذاره، وگرنه مرگ که دعا نداره که آدم روزیش میشه. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. پهلو تهی کنم قبل از اینکه پهلوی مرا تهی بکند. مرگ طبیعی. پهلو تهی کردن از سرای غرور خیلی روشنه. یعنی چی؟ یعنی حقیقت‌ها را بیابم تو همین جا. اون وقتی که همه چشمشون به حقایق بسته است، در توهم و خیال و حس و شهوت و غضب مشغولم، من به حقیقت در همین جا برسم. حقیقت، حقیقت. اگر کسی در این جا به حقیقت رسید، از دنیا خارج شد، و اگر به حقیقت نرسید، در دنیاست، ولو اینکه داره طواف بیت الله الحرام میکنه. ویژگی دنیا فریبه، و کسی که از فریب خارج شد، از دنیا تجافی روزی شده. به هر میزان خارج شد، به همون میزان این روزی براش گسترش پیدا کرده. فریب چه بود؟ ببینید، توی بعضی از لسان ادعیه، مثلا راجب دعای سماط، سمات یعنی نشانه ها، دعای نشانه های خدا. تو این داره که اگر مردم می دانستن که در این دعا چه خیر و برکت و ارزش و قدری وجود داره، حاضر بودن با شمشیر رو سر همدیگه بزنن تا از این دعا محروم نشن. چقدر ما درک داریم از اینها؟ هیچ. اما اگه بگم فلانجا وام بدون سقف و حد و مرز هر چقدر و بدون سود میدن، فلان مرکز وام 10 میلیارد 5 میلیارد بدون سود، قرض الحسنه واقعی محدودم هست، مثلا به 100 نفر 1000 نفر بیشتر نمیتونید. افراد چجوری تو صف دعواشون میشد؟ حاضر بودن شمشیر بزنن تو سر هم. بعضی از امور محسوس نیست و اتفاقا امور عظیم محسوس نیست. امور حقیر عالم حس حقیرترین و پستترین عالمه. عالم دنیا عالم حس پستترین عوالمه. پست نه به معنای بد، به معنای پست. 10 تومنی بد نیست، پسته نسبت به 1000 تومنی، نسبت به 100 هزار تومن. عالم حس پستترین و کم رتبه ترین عالم مخلوق خداست که در بعضی از گفته های اهل معرفت گفتن که از وقتی خداوند عالم ماده را خلق کرده بهش نظر نکرده. باز این به معنی بدی نیست، به معنی همون رتبه نازلش. پس آنچه در پست‌ترین عالم هم درک میشه پست‌ترین درک کردنی هاست دیگه. با این را که اگر یک کسی این مقدار پول بهمون قرض بده حس میکنیم این بالاترین آنچه حس میکنیم قلیله. قل متاع الدنیا قلیل. در مورد یهود میفهمند که چه، در مورد خیلی های دیگه میفهمند که وشتر و بهی سمنن قلیلا، دین را به بهای پست و ناچیزی فروختن. این نه به معنی این که مثلا فرض کنید که دینشون رو فروختن در مقابل یه میلیون تومن. نه، چون قرآن فرمود قل متاع الدنیا قلیل، یعنی همه دنیا رو هم در مقابل اون چیزی که فروختن میگرفتن قلیل گرفتن. ثمن قلیل دنیا متاع قلیل. آنچه در این عالم حس میشه ثمن بخشه، متاع قلیل. خب پس اتفاقا اون چیزی را که حس نمی کنیم و چون حس نمی کنیم بی اهمیت در جان ما نشسته، اتفاقا از شدت عظمتشه که حس نمی کنیم، یعنی بالاتر از ادراکات محسوسه. بالا ادراکات محسوس پست‌ترین ادراکات محسوسات، پست‌ترین مدرکات. آنچه به ادراکات حسی نمیاد مدرکات غیر حسی، چون عظمت داره حس نمیشه، نه چون حقیره. و به همین خاطر به شکار ادراکات حسی ما نمیاد. برامون اصلا بی‌معناست که یعنی چی این دعا رو بخوان بخونن شمشیر بزنن رو سر هم دیگه. فردی خدمت امام رضا علیه السلام به نظرم، گفتش که من خدا رو نمی بینم پس قبول ندارم. حضرت فرمود اتفاقا ما چون نمی بینیم میگیم خداست. آن که تو ببینی که محسوس شد، یک شیء مادی شد، یک شیء محدود شد، ادراک تو بهش محیط شد، او محاط در ادراکات تو شد و تو ازش بزرگتری. خب خیلی از این موارد که یک ارزش‌های بزرگ در این عالم، ما در فضای غرور و فریب داریم زندگی میکنیم. دار الغرور، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. کی به سرحد انسانیت میرسیم؟ وقتی که تجافی از دار غرور برامون حاصل شد. کی؟ وقتی که فریب و سراب و خیالات را تونستیم از حقایق کشف کنیم. به عنوان مثال گفتیم، حس می کنیم که این حقیقتی که مثلا دعا باشه چقدر ارزش داره. اون که می بینه گزارش میده که اگر می دانستن در این چه حقایقی نهفته است، حاضر بودن جانشون رو برای به دست آوردن این از دست بدن. بعد بعضی از امور خیلی هم راحته، صاف و ساده، بدون زحمت و دغدغه به دست میاد. شما الان برای اینکه اینجا تشریف بیارید و بنده برای اینکه اینجا بیام چقدر زحمت کشیدیم، چقدر از زندگیتون مایه گذاشتین، چقدر پول خرج کردین، چقدر عمر گذاشتین، مفت و مجانی تشریف میارین، میشینین تو هوای سرد تو محیط گرم میشینین، تو هوای گرم تو محیط خنک میشینین هممون، بعدم یه چایی نوش جان میکنیم، بعدم تشریف میبرد. بعد خداوند اگر آدم اخلاص داشته باشه، آنچه که بلال با اون هواد، با اون سنگ ها، با اون شکنجه ها به دست آورد به شما میخواد بده. تجربه میده؟ به این خاطره که روز قیامت روز حسرت های عظیم هست. چون یه وقتی یک کاری خیلی طاقت فرساست، باید طرف واقعا زندگیش متلاشی کنه تا به دست بیاره. میگه خب دیگه نتونستم، خیلی سخت بود، که اونم حسرت میخوره. ولی یه وقتی نه، خیلی ساده است، خیلی سهله، کافیه که آدم یه برنامه‌ریزی بکنه، شب یکم زودتر بلند بخوابه و سحر رو از دست نمیده. این حقیقت چطور به ما رسیده؟ همین حقایقی که الان ساده نشستیم، بدون خرج، بدون زحمت. از کردم توی اینجا که الان سروران تشریف آوردند و بنده و امثال این مجالس و امثال این امور، زحمتی نکشیدیم. بعضی از مؤمنین را پوستشون را زنده زنده کردن. نسیمی شاعر اهل بیت از این هزاران در تاریخ بوده، دست و پاشو بستن، پاشو از پوست رو از منطقه پا کندن، این زجر را تا آخرین لحظه زندگی بچشه. زنده زنده پوستشو کند. تو دیگه روغن انداختن، تو آب جوش انداختن، بعضی ها رو اره کردن. از انبیایی مثل حضرت زکریا تا بقیه گذاشتنش تو درخ عرش کرد. من و شما چقدر زحمت کشیدیم. مفت و مجانی. به همین خاطرم هست که لوس شدیم، دوتا کار میکنیم، دوتا دعا میکنیم. آی حضرت زهرا، آی امام رضا، به من چقدر کار کردم، پس چرا اینجوری نشد؟ میگم برو اصلا تو نخواستیم کار بکن. اون کسی کار میکنه که وقتی کار کرد، کار را لطف حق تعالی ببینه، نه منت خودش سر حق. قل لا تمنوا علی اسلامکم، میگه کاری کردی بر من چرا منت کنی؟ چی کار کردی؟ خدا لطف کرد بهت، به جایی که بری توی کاباره خدمت کنی آمدی تو مسجد خدمت کنی. پس کیه طلب کاری؟ بدهکار شدی. تشو فهمیدی؟ قبلا توی بعضی از مباحث مثال حضرت یونس رو عرض کردیم دیگه. انبیا اینجوری بودن. یک هزارم انبیا پدر و مادر ما نبودن. پدر مادرهای مهربان. یه پدر مادر چقدر تحمل دارن بچهشون 5 بار 10 بار بهشون فحش بده؟ بگم عزیزم، پسرم، دخترم، این کار نکن، اشتباست. بگه به تو چه؟ فلان فلان شده. 2 تا فحش هم بزنه روش، یکی هم بزنه تو گوشش. چند بار دیگه پدر دلش میکشه که نصیحت کنه بچهش؟ 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار. بچه های ما اگه بدن باشن نجیبن، تو رومون وای نمیستن، یا اگر وایسن تو عصبانیت وای میستن، کنترل از دستش در رفته. نه اصلا بیاد برای این که مثلا پدرشو تخریب کنه، آشغالا رو بریزه رو سر پدرش، نه تو عصبانیت. یه وقت تو عصبانیت میگیم از دستش در رفت. تجربه فهمیدی؟ صبح تا شب بیاد با اون مهر و محبت و عطوفت و دلسوزی بگه من آمدم کمکتون کنم، ما بگم غلط کردی، 4 تا فوشم بدن، کتکم بزنن، شکمه گوسفندم خالی کنن، کی؟ چند روز؟ 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز. صبح تا شب پیغمبرا شغلشون همین بود دیگه، 24 ساعته شبم بیان دم خونشون. 1 روز شما تحمل ندارید برای بچه خودمون؟ اصلا عجیب بودن. اصلا این معجزه است وجود انبیا. یه بار تو اون بحث اعجاز عرض کردم، اصلا این وجود اصلا معجزه است، این ظرفیت معجزه است. بعد صبح تا شب 24 ساعته، صبح تا شب، شب تا شب. بعد از 30-40 سال تمام زحمت ها رو کشیده، بعدم بگم برتوشکم نهنگ ذره ترکشی، بعد چی بگه؟ بگه لا اله الا انت، هیچ معبودی، هیچ مطاعی که باید اطاعت بشه، هیچ محبوبی، هیچ معشوقی، هیچ مرکز توجهی، هیچ موجودی جز تو نیست. هر چه خوبی هست فقط تویی. سبحانک، تو چقدر پاکی، چقدر منزهی، هر چه بدی هست از منه، انی کنت من الظالمین. معدن بدی و ظلم و ظلمتم من. تجربه بده. این میشه کسی که برای دین کار کرد. خدا اینجور افراد را انتخاب میکنه. اون که دوتا کار کرده در مقابلش حق و زحمه و پاکت و اینم گرفته، دو قرطنی میشن باقیه. به به چه چه گرفته از مردم، بعدم طلبکار. خوب ما در این جلسه داریم راجع به این اصلا جلسات خودمون صحبت میکنیم. ما در سرای فریب ها هستیم. شاخص بیرون آمدن از سرای فریب درک حقایقه. حقیقت ها در این عالم چون بزرگتر از و عظیمتر از امور پست و حقیرن نامحسوسن، اونهایی که این حقایق نامحسوس را درکشون بزرگ شده چون خودشون عظیم شدن دریافت کردن و به ما گزارش دادن که در این دنیا زندگی خودتونو بکنید، اما در دنیا نمانید. زندگی در دنیا نه برای دنیا، برای عوالم بلند و بزرگتر. خیلی هم راحت به دست میاد، سختی نداره که. حداقل برای ما تو آخر الزمان خیلی راحته. نه در صدر اسلام بودیم که شکنجه های یاسر و سمیه و چه و چه رو داشته باشیم، بلال رو داشته باشیم. نه در امت های پیش بودیم که تک پارمون بکنن، تحویلمونم میگیرن، خوش آمدم میگن، یکی همون دم در وایستده خوش آمد تا کمر خم بشه، آه خوش آمدیم. اینجوری دینداری خیلی راحت. بعد همین رو از دست بده آدم خیلی دیگه سخته. عرض کردم یه وقت خیلی مشکل کار، آدم میگه که خب خیلی شاق بود، از من خواستین که مثلا صبح تا شب بیل بزنم، بعدم هیچی نخورم، بعدم مریض بشم، بعدم بلاهای دیگه سرم بیاد تا به یک چیزی برسم. ولی به سادگی، به راحتی آدم بتونه چیزایی رو به دست بیاره، اونم چه چیزهایی که هر کدومش از کل عالم عظیم‌تره، بعد با بی‌توجهی و غفلت همه رو یکی یکی از دست بده. یوم الحسره و انذرهم یوم الحسرت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. الله اکبر. خیلی حسرت های جانکاهیه که آدم ببینه به همه چیز رسیدگی کرد و همه چیز از دستش رفت و به خیلی چیزهایی که مال خودش بود و ساده هم بود و چقدر عظمت داشت رسیدگی نکرد. اون داستانه، اون فرماندهی که از اون عالم تاریکی میگذشت که به نور برسه، قبلا مکرر عرض کردیم که گفتش که هر کسی در این صحرا از این ریگها برداره، فردا که به روشنایی رسید پشیمان خواهد شد و حسرت خواهد خورد. هر کس هم بر نداره حسرت خواهد خورد. بعضی ها بر نداشتن، بعضی ها یه دونه برداشتن، اینا چیه داستان؟ بعضی ها 10 تا برداشتن، بعضی ها 100 تا، بعضی ها جیباشون رو پر کرد. فردا که به روشنایی رسیدن و دیگه راه برگشت نداشتن، دیدن اینا همش در و گوهر و مروارید بوده. اون که بر نداشته بود میزد رو دستش، اون که بر داشته بود میزد تو سرش. خیلی راحت بود که بردار آدم پر کنه جیباشو. بعضی از امور در این سرای فریب و ظلمت دنیا دریچه هایی به عالم غیبه، روزنه هایی به ملکوته. اون روزنه ها درهای بهشته، درهای بهشت، درهای آسمان. در روایت داره که لا تفتح لهم ابواب السماء، در قرآنه، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. تو همین دعای سماته، همون اوائلش که حالا یادم هم نیست، میفهمد اینا درهای آسمان. درهای آسمان چیه؟ روزنهای عالم غیب. همین است، همین جلسه، نماز با توجه، احسان به والدین، مادر، پاش یکی از دریچه های به بهشت. پای مادر جزء روزنه های عالم غیبه. من تو پدر، مجالس توجه قطعه ای از بهشت تو دنیاست. این که بگم اینا ادبیات نیست ها، بهشت تجلی همین است. رسول اکرم یه وقتی در بین اصحابشون نشسته بودن، فرمودن ارتعو فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت بخرامید، برید لذت ببرید تو باغهای بهشت. بعد گفتن که ریاض جنه باغهای بهشت کجاست؟ چیه؟ یعنی چی بریم تو باغ بهشت قدم بزنیم بخرامیم؟ حضرت فرمودن، وقتی پرسیدن باغ بهشت چیه، فرمودن حلق و ذکر، مجالس توجه و تذکر، مجالس ذکر خدا. اینا باغهای بهشت. خب انشاءالله تو همین عالم چشممون به حقایق باز بشه و متوجه بشیم که هر چیزی وزنش، قدرش، قیمتش چقدره. کسی نگفته که زندگی روزمره و دنیایی رو کسی کنار بگذاره، ولی از غوطه خوردن تو این همین شدیم که شدیم دیگه. چی شدیم؟ انشاءالله خدا به شما 100 سال دیگه عمر بده. فرض کنیم فردا مردیم هممون، کجاییم؟ کجاییم؟ حساب خالی نباشه، یه وقتی دست تهی نباشه، قلوبی، دلهایی که میتونست به ظرفیت اقیانوس برسه، به حد نصاب نرسیده، انگشتان مانده، از این دنیا داره خارج میشه، در حد یک انگشتان. باید بفهمیم، بشنویم، بفهمیم، فکر کنیم و عمل کنیم. راهش هم همین، خیلی راحت. خب این مطلب به عنوان مقدمه‌ای برای این جلسات، خصوصا از بالاترین دره. گفتم دریچه های آسمان متعددن، تمام عبادات با اخلاص دریچه آسمان، روزنه عالم غیب، تمام کارهای خیر، کار خیر با نیت خیر، یعنی آنچه شما را به خدا میرساند دیگه، یعنی شما را از دنیا عبور میده. از بین این کارها، کارها متفاوته، بعضیاش اساسی تره، و از بین تمام این امور و تمام دریچه ها، از همشون قوی تر، بزرگتر، وسیع تر، مودت اهل بیته. قبلا هم شاید تذکر دادیم، دوباره عرض میکنیم، رسول اکرم فرمودن که من از شما به عنوان مزد فقط یک چیز میخوام. اتفاقا فکر کنم تو یکی از دههای فاطمیه این بحث مودت رو گفتگو کردیم. یه وقتی به آدم میگن که شما چای میخواین یا مثلا آب بیارین، مثلا آدم میگه چای میخورم، به من چای بدین، به من چای بده، من از شما چای میخوام، منافی نیستش که آبم بیار نمیخوام، میگه چای میخوام، ولی نفی نمیکنه که آب نمیخوام، دقیق فهمیدی؟ ولی یه وقتی میگه که من هیچی نمیخوام جز یه چایی. یعنی چی؟ یعنی دیگه آب میوه، غذا، اینا نیار برای من. درست شد؟ به این میگن حصر. حصر یعنی محدود کردن یک موضوع که موضوعهای دیگه از تو این موضوع خارج بشه. مثلا یه وقتی میگه که مثلا خدا الله تعالی اله شماست، یه وقت میفهمد تنها معبود و اله شما اللهه. اون خداوند اله شماست، با این جمع میشه که الههای دیگه هم باشه یا نباشه، ساکته از این مسئله. به این در اصطلاح عربی میگن حصر. حصر یعنی محدود کردن یک حکمی در یک موضوعی. درست شد؟ ما تو فارسی حصر را با چی نشون میدیم؟ با فقط. من فقط آب میخوام. دیگه با چی نشون میدیم؟ با نفی و اثبات. میگیم برای من چیزی نیار جز آب. یعنی فقط آب بیاور. و این دومی از اون اولیه کم قوی تره. در عربی به چند مدل این را بیان میکنن حصر را، که فقط را میرسونه. حالا رسول اکرم فرمودن که، یعنی خداوند به رسول اکرم فرمود که بگو لا اسألکم علیه اجرا الا الموده الا الموده فی القربه. درسته؟ من اجری از شما نمیخواهم جز مودت. یه وقت میفهمود اسألکم المودته اجرا للرساله. میتونست اینجوری بگیر به عنوان اجر برای رسالت من از شما مودت را میخواهم. این ساکت بود. چیز دیگه هم میخواهی یا رسول الله؟ ساکت بود. حالا ممکنه چیز دیگه هم بخواهی، اما این لسان آیه میفهمد که من هیچی نمیخوام جز مودت، یعنی تنها و تنها مودت را میخواهم. درست شد؟ این یک. دو، بعد فرمودن که در جای دیگه لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. من از شما هیچ چی باز نمیخوام، هیچ اجری نمیخوام جز این که هر کسی میتونه خدا پدر مادرش بیاموزه راه درست رو طی کنه. لا اسألکم، اینم باز لسانش لسان حسره، فقطه. من فقط از شما یک چیز میخواهم، مودت. دو نقطه، مودت. آیه دوم، من فقط از شما یک چیز میخواهم، دو نقطه، طی راه خدا. الا من شاء لا اسألکم علیه اجرا، اجری نمیخوام، مگر تنها این که من شاء، هر کسی بخواد و بتونه و تلاش کنه راه خدا را طی کنه. من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، راه خدا را طی کنه و سعی کنه به خدا برسد. خب از اونجایی که لسان آیه حصر بود، یعنی من دو تا چیز نمیخوام، پس نشون میده این دو تا چیه؟ یک چیزه. بعدم فهمید که آن یک چیزی که من میخوام برای خودم نمیخوام، برای خودتون میخوام. ما سألتكم من اجر فهو لكم. مثل یک وقتی مثلا پدری مادری به بچهش میگن ببین عزیزم، تو رو ما از قبل از تولد برای آمدن زحمت کشیدیم، 9 ماه مثلا حملت سنگین بود، بیدار خوابی ها، بعد 2 سال شیره جانم دادم. مادر میگه یا پدر مثلا میگه که چقدر زحمت کشیدم، از دهن خودم گرفتم به تو دادم، برای رفاه و آسایش تو من چقدر سختی ها کشیدم، حالا بزرگ شدی، از تو هیچی نمیخوام جز اینکه عصای دست من باشی تو پیری، یه سری به ما بزنی. این چیزی که میخواد برای کی میخواد؟ برای خودش. برای تو عصای دست من باش، یه سری بزن، یه جبرانی بکن، یه کاری بکن. یه وقتی این پدر مادر میگن خب این زحمت ها رو کشیدیم، بیدار خوابی، چه زحمت ها، چه رنج ها، چه بی سختی ها، حالا از تو هیچی نمیخوایم جز این که آدم درستی باشی، خطا نکنی، با رفیق ناباب نگردی، سعی کنی برای خودت یک شخصیتی پیدا کنی، یه به یه جایی برسی. این برای کی میخواد؟ برای خودش، نه برای گوینده، برای خود اون بچه میخواد. حالا رسول اکرم فرمودن این از اجر از قسم دومه، که من آنچه خواستم برای تو بود نه برای خودم. ما سألتکم من اجر فهو لکم. این لسانم لسان خاصیه، یعنی همش مال خودتونه، هیچ چیش به من نمیرسه. پس رسول اکرم فرمودن که اجر رسالت من این است که تو صالح بشی و به حق برسی. درست شد؟ حالا اموری که انسان را به خدا میرسونه هزاران هزاره، نیت صالح، دوام وضو، نماز با توجه، احسان به والدین، خیرخواهی برای مردم، روزه، چندم زکات، حج، جهاد، هزاران هزار امر هست که انسان را کمک میکنه که راه خدا را طی کنه دیگه. خب از بین تمام مواردی که میتونست این کار را انجام بده، چون یه وقتی بود با لسان حصر نفرموده بود، میگفتیم که رسول اکرم خواسته ما راه خدا را طی کنیم به عنوان اجر رسالت، فقط همین یک دونه را هم نخواسته. دو، فقط این حب اهل بیت را نخواسته. بعد میگفتیم که چیه جمع بین این دو آیه، این است که خب اون طی راه خدا یک امر کلیه، یکی از مصادیقش چیه؟ حب اهل بیت. ولی یه وقتی هر دوتا را با لسان حصر فرموده، یعنی این دوتا یک چیزن. به عبارت دیگه اگر کسی، اگر عملی از اعمال بود که به وزن حب اهل بیت راه خدا را برای ما تسهیل میکرد، تیش را پیامبر حتما اون رو میگفتن، یا حداقل هر دوتا رو با هم میگفتن. پیامبر که کسی یقشون رو نگرفته که بگه تو فقط یک چیز بخواه، اون میگفت من از شما اینو 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 میخوام. از اونجایی که فقط یک چیز را گفته، یعنی آنچه در طول مسیر طی راه از زمانی که میخواین شما اراده کردین به سمت خدا حرکت کنید تا اون کس که به خدا واصل شد، عارف کامل شد، شد قاضی، آنچه بی بدیله و در عرض سایر اعمال نیست مودت اهل بیته، وگرنه اگر چیز دیگه از این بیشتر آدم رو توجه میداد یا بیشتر حرکت میداد یا حداقل هم وزن این حرکت میداد، باید حتما پیامبر اون رو هم میخواستن، چون رسول اکرم طی راه ما رو به سمت خدا میخوان. پس معلوم میشه این یه چتری داره رو تمام اعمال پهن شده، به همین خاطره که در روایت هم فرمودن که اگر کسی در کنار کعبه بین رکن و مقام صبح تا شب روزه، شب تا صبح به عبادت بگذرونه و حب علی را نداشته باشه، هیچ ارزشی نداره اون کاراش. حاجه فهمده؟ این روایت تفسیر این حصریه که خداوند فرموده از راه خدا در حب اهل بیت. میگه اصلا اینه راه خدا، حب اهل بیت. اینا بحثش مفصل در اون همون دهه‌ای که راجع به این آیه صحبت میکردیم به نظرم میاد بحث شده. بعد میخواستم گزارشی بدم. حب اهل بیت در یک کلمه مساوی است با اصلا نفس طی کردن راه خدا. با نفس حب راه داره طی میشه. هر نفسی که کسی میکشه تو خواب یا بیداری با حب اهل بیت داره راه طی میکنه به سمت خدا، به شرطی که حب بیداری داشته باشه. اون سایر اعمال از نماز و روزه و زکات و حج و خمس و چه و چه همه اینا رو بذارین، اینا در حقیقت یادیگران به این حب اهل بیتن. یه فردی آمد خدمت رسول اکرم به نظرم، گفتش که من میخوام به خدا برسم، حالا یادم نیست، یه چیزی خواست، یه چیز خیلی بزرگی خواست. بعد حضرت فرمودن خب تو چی کار میکنی؟ گفت هیچ. بعد تو روایت داره که خب باش، من تو رو برات این کارو میکنم، ولی تو منو مدد بده. رسول اکرم فرمودن، حالا اگه اشتباه نکرده باشم روایت از رسول اکرم، حضرت بعد فرمودن فعنی به طول سجود، من تو را میبرم، اما تو چه کار کن؟ منو در این بردن خودت کمک کن، سجده های طولانیت بکن. حالا روایتش یادم نیست، روایت لطیفی هم هست که حضرت بهش فرمودن که یک درخواست از من بکن. اگه درست خاطرم مونده باشه که آقا 24 ساعت به من فرصت بده برم فکر کنم. بعد رفت و بعد 24 ساعت اومد، گفتن که خب حالا چی میخوای؟ گفت من میخوام در بهشت پیش شما باشم. خیلی آدم زرنگی بود ماشاءالله. حضرت هم نمیدون تو مرد حسابی، تو کجا رفتی؟ تو چی کار میکنی؟ حضرت هم نمیدون فعنی، باش من این کار برات میکنم، اما تو هم مدد بده. مثل یک کسی که طریق نجاته، میگه من تو رو از این که داری دست و پا میزنی غرق میشی نجات، من اصلا تو رو میبرم، اما تو هم کمک کن، دست و پا نزن یا دست تو بده به من، همینقدر به من کمک کن. اصل طی راه با اون مودت طی میشه، طول سجود، صلات، زکات، حج، خمس، احسان به والدین، چه و چه، اینا همین اعنیاست. منو کمک کن تا من تو را ببرم. جایگاه حب اهل بیت، مودت نسبت به اهل بیت در عرض سایر امور نیست. خب به اهل بید یعنی تمسک به کشتی. تمسک به کشتی خیلی فرق داره با چیزای دیگه، کشتی که میبره شما را. خب یه بار دیگه برگردیم، هرچه گفتیم رو خلاصه کنیم. در سرای فریب به سر میبریم و سرای فریب ماندگار برای بنده و شما نیست. میخوایم به حقیقت برسیم. حقایق بزرگتر از محسوسات هم. به شکار حس نمیان، ولی ما باید ادراکمون و نفسمون وسیع بشه تا بتونیم حقایق بزرگ را ادراک کنیم. این حقایق بزرگ دریچه های عالم ملکوت به این عالم هم تو اینجا پخشن. اونهایی که اینو درک کردن به ما گزارش دادن و نباید ازش غفلت کنیم. زندگی های ظاهری انجام میشه، مریضی ها خوب میشه، پول ها میاد، آدم ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بچه ها رو عروس داماد میکنه، مریضی ها میاد و خوب میشه. نشدم نشده هیچ کدوم اینا، چی میشه مگه؟ آنچه باید انجام بشه و اگر انجام شد آدم نجات پیدا میکنه، رسیدن به آستانه حقیقت. این حقایق گزارش داده شده، بعضیاش خیلی بزرگه، از جمله بزرگترینش مودت اهل بیت. اینا دریچه های عبور از زمین به آسمان، درهای آسمان، قلب مادر در آسمان، رضایت پدر در آسمان، احسان به والدین در آسمان، نماز در آسمان، سحر در آسمان، معلومه کسی که خب سال میگذره سحر زندگی نداره، خب در آسمان بسته است بروش دیگه، خودش بسته، کسی نبسته. درهای آسمان بازه، به شدت هم بازه. خدا مفتح الابواب، مفتح یعنی به شدت درها رو باز کرده خدا، چون میخواد همه بیان به سمت خودش. چقدر لطیفه این آقای راجب بهش میفهمد که اینا مفتحتن لهم الابواب، مفتوحتن لهم الابواب یعنی دراشون، درای بهشت براشون باز است. در مورد بهشت میفهمد مفتحتن یعنی به شدت بازه، چون بهشت که ساختمون نیست در باز و بسته بکنن که، در جوش همون بهشت غیر از اون چیزی که الان فکر میکنی. ولی این تعبیر مفتوح یعنی دری که بازه، مفتح یعنی جایی که همش انگار دره و همش بازه، به شدت بازه. خب این خودش یک معنایی داره البته، کار نداره. این درها رو ما خودمون باید باز کنیم، خیلی راحت هم هست، بدون زجر، بدون زحمت باز کردن برای اون این درها رو. یه وقتی اگه فرد میخواست مثلا فرض کنید که یه بروز ایمانی بده، باید میرفت تو زیرزمین ها، یه مجلسی میخواستن بگیرن یه کار، موحدین توی زیرزمین ها میرفتن، چم شرایع قبلی، چم در شریعت رسول اکرم. الان خیلی فضای ما بازه. الان یه نفر همین الان حال حاضر خودمون تو همین عربستان شیعیانش بخوان یه مجلسی داشته باشه، مگه میذارن؟ گاهی وقتا نعمتهای عظیم و ثقیل و بزرگ، اون هم بدون منت، بدون زحمت، بدون هیچ تلاش در اختیارمون هست، باید استفاده کنیم دیگه. خلاصه سعی بکنیم همه رفقا هر آنچه که به دست میاد را استفاده کنیم و از دست ندیم. الحمدلله رب العالمین. محمد وآل